بسم الله الرحمن الرحیم. اولا صمیمانه عمیقا تبریک عرض میکنم به همه برادران و خواهران حاضر در این محفل گرم و صمیمی و سرشار از عشق و محبت به مناسبت میلاد صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین ولادت فرزند پر افتخار و سربلندش امام عزیزمون رضوان الله تعالی علیه. تشکر میکنم از برادران عزیزی که با هنرنمایی خودشون و برنامه‌های خودشون ما رو از کوثر محبت اهل بیت علیهم السلام سیراب کردن، چه خواننده های عزیز چه شعرهایی که این شعرها رو سروده بودن. حقا این یک عرصه شایسته‌ای برای هنرنمایی است، عرصه محبت اهل بیت، و در میان این مجموعه نور محبت فاطمه زهرا سلام الله علیها جای ابراز هنر، ابراز ذوق و ظرافت طبع حقا و انصافا همینجاست. فاطمه زهرا سلام الله علیها یک کلمت الله پرمضمون و مانند یک دریای ژرف و عمیق است. هرچه فکر انسان، ذوق انسان، طبع ظریف صاحبان طبع در این زمینه کنکاش بیشتری بکند، تدبر و تأمل بیشتری کند، گوهرهای بیشتری به دست خواهد آورد. البته توصیه همیشگی ما این است که این ژرف پیمایی در این اقیانوس نور و معنویت به کمک احادیث اهل بیت باشه، همونطوری که در یکی از اشعاری که آیان خوندند این مضمون بود که معرفت این خاندان هم در اختیار خود این خاندان است، از اونها فرا بگیریم، اونها رو معرف خودشون قرار بدیم، تأمل کنیم، دقت کنیم تا به صورت عمیق و ژرفی این کلمات رو، این معانی رو بفهمیم. شعرهای عزیز ما، مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام که این افتخار رو دارن، به کلمات اهل بیت، به روایات اهل بیت مراجعه کنن، تأمل کنن، تدبر کنن، از اهل بصیرت و معرفت کمک بگیرن برای ژرفیابی، اون وقت ذوق را، طبع لطیف را، دقت نظر و کنکاش را، صوت خوب را، حنجره توانا را در خدمت اینها قرار بدن. این یکی از بهترین و شریفترین کارهاست. درباره مدداهی اهل بیت و ستایشگری این انوار مقدسه و طیبه بنده در طول این سالیان متمادی که این جلسه شریف و عزیز و مغتنم تشکیل می شود در اینجا صحبت‌های زیادی کردم که تکرار اون صحبت‌ها رو لازم نمی‌دونم، لکن همینقدر عرض بکنم که هرچه ما جلو می‌رویم نقش ارتباط گیری با هنر بیشتر آشکار می‌شود. ارتباط گرفتن با ذهن و دل مخاطبان خود، مردم خود، به کمک ابزار بسیار کارآمد هنر. امروز اون کسانی که پیامی دارن برای مردم، چه پیام رحمانی چه پیام شیطانی، فرق نمی کنه. بهترین وسیله‌ای که در اختیار می‌گیرن وسیله هنره. لذا شما می‌بینید به کمک هنر امروز در دنیا باطل‌ترین حرف‌ها رو در ذهن یک مجموعه عظیمی از مردم به صورت حق جلوه میدن. بدون هنر امکان نداشت. با هنر این کار رو میکنن، به کمک ابزار هنر. همین سینما هنره، همین تلویزیون هنره، انواع و اقسام شیوه های هنری رو به کار میگیرن برای اینکه بتوانن یک پیام باطل را به شکل حق منتقل کنن به ذهن ها. هنر بنابراین اینقدر اهمیت پیدا کرده. ما منتها، ما مسلمان ها به خصوص ما شیعیان، یک امتیازی داریم که دیگر ملیت ها و ادیان این امتیاز رو به قدر ما ندارن و اون عبارت است از اجتماعات دینی که به شکل روبرو، چهره به چهره، نفس به نفس تشکیل میشه. این در جای دیگه دنیا، در ادیان دیگر کمتر میشه این رو پیدا کرد. هست، نه به این قوت، نه به این وسعت، نه به این تأثیرگذاری و محتواهای راقی. فرض بفرمایید برای کسانی که با زبان قرآن آشنا هستند، آیات کریمه قرآن با صوت خوشی روبرو تلاوت بشه، این تأثیرش تأثیر بسیار بالایی است. ماجرای مدح خوانی و ستایشگری مداحان ما از این باب است. استخدام هنر برای انتقال مفاهیم والا و با ارزش که تا اعماق جان مخاطب نفوذ کنه، این یک وسیله است، یک ابزار بسیار با ارزش است، ابزار است، اما اونقدر وزن پیدا می کند که گاهی به قدر خود محتوا اهمیت پیدا میکنه این ابزار. چون اگر نباشد این محتوا قابل انتقال نیست به دلها. مداحی شما از این قبیله، هرچه هنرمندانه تر باشد، از ابزار هنر، از صوت خوش، حنجره خوب برخوردار باشه بهتره. و هرچه محتوا، اونچه که میخوانیم، آموزنده تر باشد، برای مخاطب قابل فهمتر باشد، درس آموزتر باشد، از جهت مدیریت فکری مخاطبتون تازه تر و با تراوت تر باشد، ارزشش بیشتر است. البته با توجه به همون مطلبی که اول عرض کردیم، یعنی در چهارچوب تعالیم و معارف اهل بیت، لذا بازی کردن با مسئله مداحی سزاوار نیست. مداحی رو به صورت یک کار صرفاً سطحی، شکلی، ظاهری در آوردن، اون رو عبارت اخرای تقلید از یک کار مبتذل غربی قرار دادن، این هیچ جایز نیست. این رو توجه بکنن، به خصوص جوانها که تو این سرات وارد می شود. هیچ اشکالی ندارد که از شعری با زبان مردم استفاده بشه، لکن با مضمون درست، با مضمون صحیح. لکن اگر چنانچه ما آمدیم الگوگیری کردیم از کسانی که خودشون غرق در حیرت و بدبختی هستند، وادی هنری غرب، هنر به خصوص هنر موسیقیشون که به ابتذال کشنده شده، وادی حیرت و سردرگمی است. سردرگمی شیطانی، نه حیرت رحمانی. از اونا بیان مداح ما، خواننده ما، ستایشگر اهل بیت علیهم السلام، این کار شریف و پاکیزه و مقدس رو بخواد از او الگوگیری کنه، این کار ناسزاواری است، کار ناشایست است. این یه نکته. و نکته دیگری که این رو هم ما دائما تذکر دادیم، باز هم عرض می‌کنیم، این است که محتواها رو محتوایی قرار بدید که مخاطب شما استفاده کنه، یا یک منقبت قابل فهمی، یا یک فضیلت برانگیزاننده‌ای برای اهل بیت علیهم السلام که اعتقاد و ایمان انسان رو محکم کنه. لذا شما ببینید مداحان اهل بیت علیهم السلام در دوران حیات معصومین علیهم السلام بر روی چه چیزایی تکیه می‌کردند؟ شعر دعبل، شعر کمیت، شعر فرزدق، این شعرهایی که ائمه علیهم السلام اینها رو تشویق کردن، اینا بر روی چه چیزایی تکیه میکردن؟ شما نگاه کنید ببینید محتوای این اشعار یا عبارت از اثبات حقانیت اهل بیت با دلیل، با استدلال، منطقه استدلالی که در کثرت زیبا و لطیف شعر خودش رو نشان میده. شعر دبل نگاه کنید، یا این اثبات حقانیت، یا بیان فضیلت، فضائل اهل بیت علیهم السلام، همینی که امروز در شعر این خوانندگان عزیز ما هم چند بار تکرار شد، اشاره به ماجرای هل عطا، اشاره به ماجرای مباهله، اشاره به تعبیرات پیامبر مکرم نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیه ما، این چیزها. یا این دو چیز، یا این که بیان درس هایی که از زندگی اون بزرگواران می شود گرفت، که نمونه شیرین کامل نزدیک به زمان خودمون شعرهاییست که در دوره انقلاب، دوره اوج نهضت در سال 56 و 57 در محرم دستجات سینه‌زنی به ابتکار خود مداحان، خود مرسی سرایان اونها رو نشان داد. دسته سینه‌زنی توی بازار، توی خیابان سینه میزد، نوحه میخوند، نوحه سینه‌زنی. لکن هر کسی میشنفت میفهمید که امروز باید چه کار بکنه، امروز باید در کدام جهت حرکت بکنه. اینه. اون وقت اگر شما این هنر را، هنر صوت و لحن و آهنگ و شعر را که کار شما مجموعه ای از چندین هنره، این رو وقتی در خدمت این معانی قرار بدید که یا اثبات حقانیت اهل بیت رو میکنه یا فضائل و مناقب اهل بیت رو میگه که دل شنونده رو روشن میکنه، یا معارف اهل بیت رو تفهیم میکنه که راه زندگی را برای مخاطب شما روشن میکنه، وقتی در خدمت این قرار گرفت، اون وقت این بالاترین ارزش رو پیدا میکنه. اون وقت یک برنامه مدحی شما به قدر چند ساعت سخنرانی و درس استدلالی ارزش پیدا میکنه. مسئله فقط تحریک احساسات نیست، هدایت ذهن هاست. البته امروز میبینم من خوشبختانه هم در این جلسه هم در جلسات عزاداری و مناسبت هایی که مداحان عزیز میان میخوانن، میبینم که الحمدلله یک توجهات خوبی پیدا شده در این سالها، لکن ظرفیت خیلی ظرفیت عظیمی است. شما جوانهایی که اهل خوندن و سرودن و بیان کردن و برنامه اجرا کردن هستید، به نیاز امروز جامعه اسلامی نگاه کنید، ببینید چقدر ملت ما در کشاکش طوفان‌های گوناگون تهاجم سیاسی و فرهنگی و انواع و اقسام تلقینات و تبلیغات چقدر احتیاج داره به نگاه نو، به نگاه نو، به روحیه سرشار از امید، به دل لبالب از اطمینان به آینده، فهمیدن راه روشن. جوانهای ما احتیاج دارن، جامعه احتیاج داره، این رو همه باید انجام بدن، هر کسی به یک نحوی، و شما می توانید سهم وافری رو در این زمینه داشته باشید. به هر حال مجموعه های اساتید و پیشکسوت های مداحی می توانن کارهای خوبی انجام بدن، امیدواریم انشاءالله که انجام بدن. یک نقطه اساسی هم این است که ما وضعیت کنونی انقلاب رو همواره هم در یاد خودمون داشته باشیم، هم در حوزه شعاع گفتاری خودمون، تأثیر نفس خودمون به یاد دیگران بیاریم. عزیزان من، انقلاب یک حادثه در تاریخ ایران فقط نبود، این یک حادثه در تاریخ جهان بود، در تاریخ بشریت بود. بر روی این نکته من تکیه می کنم، تأکید می کنم، این شعار نیست، این تدقیق در یک حقیقته، این یک حادثه در تاریخ بشریته. هر چه بیشتر زمان بگذره بیشتر روشن خواهد شد این حقیقت. اینجور نبود که حالا در یک کشوری نظام‌های طاغوتی و فاسد بودن بعد تبدیل شد به یک نظام اسلامی. خب این که بود، اما فقط این نبود. از لحاظ اعتقادی و معنوی قرن‌هاست دنیا رو به عمد به سمت نگاه مادی و فهم مادی زندگی و عالم پیش میبرن، پیش میبردن، الان هم دارن پیش میبرن. این انقلاب در مقابل این موج عظیمی که با همه قدرت مادی اون رو هی تشدید میکردن آمد ایستاد و ضربه زد. انقلاب با مطرح کردن علم معنویت به اون حرکتی که ترک تازانه به پیش می بردن به اون حرکت لطمه وارد آورد، او رو کند کرد. امروز شما می بینید در همون کشورهایی که مهد گرایش مادیگری بود، گرایش های معنوی به شکلهای مختلفی بروز کرده. یعنی طلب معنویت، عشق به معنویت، شوق و گرایش به معنویت در اونجا در بین جوانهاشون به وجود آمده. البته این معنویت رو وقتی نمیتونن درست اداره کنن، مدیریت کنن، گرایش های انحرافی به وجود میاد، عرفان های قلابی، معنویت های دروغین. شیادانی هم هستن که اینجا نقش می آفرینن، اما گرایش معنوی به وجود آمده. یعنی اگر تو این شرایط اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام بتوانه خود رو به قلب امپراتوری مادی غرب برسانه، اونجا طالب داره، مستمع داره، علاقمند داره. و این امروز در دنیا محسوس و مسلمه. اینی که میبینید علیه اسلام این همه حمله میکنن به نام مبارک پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، به مصداق قول مولوی مه فشاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند، بر تینت خودشون میتنن نسبت به نام مبارک اون بزرگوار. این حادثه جدیدی که اتفاق افتاده است این است که این نام در دنیا نفوذش بیشتر شده، حضورش قوی‌تر شده، جاذبه‌اش برای دلهای جوانها مضاعف شده. این است که گردانندگان استکبار رو دستپاچه کرده، عواملشون، مزدورانشون رو وادار میکنن هر روزی به یه نحوی عکس‌العمل نشون میدن. این نشون دهنده هزیمت اونهاست. این در جنبه معنوی. در جنبه سیاسی، از دورانی که مسئله استعمار شروع شد در دنیا، یعنی از قرن 19 هم که آرام آرام از حدود 200 سال قبل تقریبا مسئله استعمار، یعنی دستندازی به کشورهای دیگر از سوی قدرت‌هایی که می توانستند دست اندازی کنن شروع شد، نظام سلطه سر کار آمد، یعنی دنیا تقسیم بشه به دو بخش، یک بخش گردن کلفت و زورگو و سلطه‌گر، یک بخش ضعیف و توسری خور و سلطه‌پذیر. انقلاب اسلامی شما در مقابل این حرکتی که تبدیل شده بود به حرکت طبیعی دنیای سیاست در مقابل این ایستاد. اینی که شما می‌بینید امروز در خیلی از کشورها صدای مرگ بر آمریکا بلند میشه، این چیز جدیدی است. این مخلوق حرکت ملت ایرانه که این چیزی وجود نداشت. اینی که شما می‌بینید امروز در همه دنیا، چه در کشورهای اسلامی چه حتی در کشورهای اروپایی، سیاست آمریکایی منفورترین سیاست‌ها و سران کشور آمریکا منفورترین سیاستمداران دنیا هستند، این ناشی از این حرکت عظیم ملت ایرانه. اینجا بود که اول شاخ ابرقدرت‌ها رو شکست، نظام سلطه رو به چالش طلبید. چرا قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و دیگران با کشورهایی که سلطه پذیر بودند همیشه باید با از موضع قدرت حرف بزنند؟ تو ایران خود ما سران ذلیل روسیاه رژیم طاغوت برای تصمیم گیری های مهمشون اقدام نمی کردن مگر اینکه قبلا با سفیر آمریکا و سفیر انگلیس در ایران مشورت کنند. چرا یک ملت با توانایی های خود، با ذخایر فرهنگی و مادی و معنوی خود بایستی تابع و تسلیم یک قدرت دیگری باشه، قدرتی بیگانه باشه؟ چرا؟ این چرا رو اول انقلاب اسلامی بود. خب ببینید، این حالا دو نمونه از جنبه معنوی و از جنبه سیاسی تأثیری که انقلاب شما، انقلاب ملت ایران در حرکت عمومی جهان نه فقط در تاریخ ایران باقی گذاشته. این دو نمونه. نمونه های دیگری هم داره که حالا وقت تفصیلش نیست. این اقدام بزرگ انجام گرفت، دشمنی ها هم با او شروع شد، مقاومت متقابل هم شروع شد. رهبری شگفت‌آور امام بزرگوار در سخت ترین دوران ها توانست این حرکت رو با کمال قدرت حفظ کنه و پیش ببره. ملت ایران، جوانان این کشور حقیقتاً سخن امام بزرگوارشون رو نیوشیدن، از دل و جان اون سخن رو پذیرفتن، فهمیدند و دنبال کردند. خیلی هم تلاش شد که مردم منحرف کنن، منصرف کنن، راهشون رو عوض کنن، باورشون رو ازشون بگیرن. نشده تا حالا، نشده، بعد از این هم انشاءالله نخواهد شد. این حرکت ادامه پیدا کرده و این دشمنی ها هم روز به روز به شکلهای مختلف وجود داشته. ما مثل اون دوندهی که به طرف یک مقصدی داره حرکت میکنه، یه عده‌ای نمیخوان او برسه، هی سر راهش مانع درست میکنن، از رو مانع ها میپره، هی سنگ بهش میزنن، هی او رو ملامت میکنن، از اطراف به او فریاد میزنن نرو، نمیرسی، فایده ای نداره، او هم گوشش بدهکار نیست، زخم ها رو میخوره، دردها رو تحمل میکنه، اما راه خودش رو ادامه میده و میرسه. ملت ایران مثل یک چنین دونده قهرمانی تا امروز عمل کرده، پیش رفته. خب در یک چنین وضعیتی دلسوزان این کشور، دلسوزان این ملت، علاقمندان به آرمانهای اسلامی و انقلابی و مکتب اهل بیت علیهم السلام، وظیفه‌شون چیه؟ همه وظیفه دارن این راه رو برای روندگان، یعنی برای ملت ایران، تسهیل کنن. سیاست مدارها یک جور، دولت مردان یک جور، علمای دین یک جور، دانشمندان دانشگاه ها یک جور، روشنفکران یک جور، قشن های مختلف یک جور. یکی از اثرگذارترین ها هم این جامعه گویندگان مذهبی، سرایندگان مذهبی. پرچمداران عشق به اهل بیت علیهم السلام که در شادی و عزای اهل بیت دلها رو به آنها نزدیک میکنن، اینا اصلا نقش داره. اونچه که امروز لازمه اینه که همه این وظیفه رو بشناسن، بدانن که ما کجا هستیم. یه عده غفلت میکنن، نمیفهمن که ما این همه حرکت کردیم، پیش آمدیم. نمیفهمن که ما هنوز راه طولانی در پیش داریم. نمیفهمن که ما دشمن داریم، دشمن از تنبلی ما، از غفلت ما، از اختلاف ما سوء استفاده میکنه. این حرف مخاطبش بیشتر شخصیت های مطرح جامعه هستن از لحاظ سیاسی و فرهنگی و غیره. باید مراقب حرف زدن های خودشون، مراقب نوشتن های خودشون، مراقب موضع گیری های خودشون باید باشن. اتحاد و اتفاقی که رمز همه پیشرفت ها و پیروزی هاست، امروز بیشتر از همه برای این کشور لازمه. مسئولین کشور هم خب واقعا دارن زحمت میکشن، حقیقتا دارن زحمت میکشن. دولت، مسئولین، مدیران بخش‌های مختلف تلاش می‌کنند. اگر کسی ایراد و انتقادی هم داره، نباید اون رو جوری مطرح کنه که این مدیری که در تلاش هست برای اینکه کار رو بهتر انجام بده، اون رو تضعیف بکنه. اختلافات غالبا از هوس‌های نفسانی برمی‌خیزه. اگر کسی بگه این عمل من که اختلاف انگیز بود، تفرقه انگیز بود، برای خداست، اینه باور نکنید. تفرقه بین مؤمنین کار خدایی نیست، برای هدف خدایی انجام نمی‌گیرد، کار شیطانی است. کار شیطانی است. ایجاد بغضا و کینه بین مؤمنین فضای اختلاف را به وجود آوردن، این کار شیطان، این کار خدایی نیست. که کار خدایی همدلی است. یه نفری یک کار رو دارد، مسئولیت رو بر عهده گرفته، دیگران باید کمک کنن کار رو انجام بده، خوب انجام بده. ضعفی داشت به او تذکر بدن، اما نگذارن او تضعیف بشه. این کسی که این علم را بردوش کشیده، بلند کرده، همه باید کمکش کنن. یکی عرقش رو پاک میکنه، یکی بادش میزنه. اگر دیدن که در نگه داشتن علم داره اشتباه میکنه، راهش این نیست که یک مشتی هم به پشتش بزنن، خود او به علم رو سرنگون کنن. راهش این است که کمکش کنن، این اشکال برطرف بشه. این نکته رو باید همه توجه بکنن، بخصوص اون کسانی که در عرصه سیاست و در عرصه فرهنگ و در عرصه رسانه و عرصه‌های گوناگون نقشی دارن، حضوری دارن. اینا بیشتر از همه باید این نکات توجه کن. خب این هم اعلام ختم جلسه بود در واقع که دوستان پروردگارا و محمد آل محمد تو رو سوگند میدیم ما را از شناسندگان و دوستداران و ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام قرار بده، ما را با این ایمان و اعتقاد زنده بدار و با این ایمان و اعتقاد بمیران، ما رو در دنیا و آخرت از اونها جدا مفرما. پروردگارا وظائف ما را برای ما تسهیل بگردان. اون چه که از ما سوال خواهی کرد درباره اون، ما را بر انجام اون موفق بدار. قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود گردان. السلام علیکم و رحمت الله.